اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید با پیشرفت روند صلح در افغانستان که از منافع ملی امریکا حفاظت می کند، همچنان ادامه خواهند داد و تلاش می شود تا تمام جوانب را در یک گفتگوی بین الافغانی دخیل سازند. رابرت پالادینو، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در صحبت با خبرنگاران به روز سه‌شنبه گفت:
The United States, our policy is that we support all steps that would lead to a genuine intra-Afghan dialogue, and that includes the Afghan government.
ایالات متحده از تمام گام‌هایی که به جانب گفتگوهای واقعی بین افغان‌ها منجر شود پشتیبانی می‌کند، که شامل حکومت افغانستان، طالبان و دیگر افغان‌ها می‌شود. ما از تمام کشورها تقاضا می‌کنیم که از این روند صلح حمایت کنند.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح در افغانستان، بعد از ملاقات با رئیس جمهور غنی، گروه‌های از محصلین و نمایندگان جامعه مدنی به شمول زنان و جوانان کابل را ترک گفته و در حال حاضر در ترکیه می باشد تا با سیاستمداران ترکی نیز صحبت کند. نرندرا مودی، صدر اعظم هند، با شکست رواج معمول استقبال از سران کشورها در هند، شام سه‌شنبه شخصاً از محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، که در دومین توقف سفر آسیایی خود به دهلی نو رفته است، پذیرایی کرد. معمولاً در هند، صدر اعظم برای دریافت سران کشورها در میدان هوایی حاضر نشده و یک مقام عالی رتبه دیگر به سطح وزیر را برای پذیرایی می‌فرستند. ولی در عربستان سعودی قبل از مواصلت به دهلی نو یک سفر دو روزه به پاکستان داشت که در آنجا نیز مورد استقبال عمران خان، صدر اعظم پاکستان، قرار گرفت و قراردادهای بزرگ را با حکومت در اسلام آباد امضا کرد. قرار است مودی و محمد بن سلمان امروز چهارشنبه با هم مذاکره کنند. انتظار می رود ولیعهد سعودی در این سفر سرمایه گذاری اولیه در صندوق سرمایه گذاری ملی و زیر ساختهای آن و یک صندوق مستمری مستقل برای کمک به سرعت بخشیدن به ساخت بنادر و شاهراها در هند را اعلام کند. قرار است محمد بن سلمان در ادامه سفر خود از چین، مالزیا و اندونزیا نیز دیدن کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، دستور داده برای حفظ برتری نظامی امریکا در فضا نیروی فضایی تشکیل شود. بر اساس این فرمان، این نیرو به شکل نهادی بخش از نیروی هوایی امریکا خواهد بود. هزینه های مورد نیاز برای راه اندازی نیروی فضایی امریکا ماه آینده و به عنوان بخش از لایحه درخواست بودجه سال 2020 از سوی رئیس جمهور ترامپ اعلام خواهد شد. هفته قبل اداره استخبارات نظامی امریکا گزارش را منتشر کرد که نشان می‌دهد چین و روسیه با توسعه دادن ماهواره‌های سلاح‌دار، سلاح‌های انرژی و شبکه‌های نظارت، گام‌هایی را برای به آزمون کشیدن ایالات متحده در فضا برداشتند. ادامه اخبار. دولت بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، با مفکوره تشکیل منطقه خودمختار برای کردهای سوری مخالفت کرده است. به گزارش رویترز، یک مشاور ارشد بشار الاسد که برای شرکت در یک کنفرانس شرقی میانه به مسکو سفر کرده است، روز سه‌شنبه گفت که چنین اقدام درب تجزیه سوریه را باز می‌کند. رهبران کردهای سوری که بخش اعظم شمال و شرق سوریه را در کنترل دارند، در جلسات اخیر با روسیه، متحد مهم اسد، راهکار را برای توافق با دولت مستقر در دمشق ارائه داده بودند. مشاور اسد با پر اهمیت خواندن کردها به عنوان بخش از مردم سوریه، سوریه را کشور خوان که به گفته او همه مردم در برابر قوانین و قانون اساسی برابر هستند. جاری شدن برف کوچ در دامنه یکو در کشور سوئیس که محل بسیار مزدحم برای ورزش اسکی است، باعث مدفون شدن شماری از اسکی بازان شد. 8 هلیکوپتر، 12 سگ نجات دهنده و بیش از 240 منصوب پلیس برای جستجو و یافتن این اسکی بازان به شهرک تفریحی کرانز مونتانا رفتند. در این رویداد تا حال از مجروح شدن 4 نفر که یکیشان در وضعیت وخیم است گزارش شده است. عملیات جستجو و نجات در تاریکی شب ادامه دارد، زیرا شاهدان عینی میگویند شاید تعداد بیشتر اسکی بازان در زیر برف گیر مانده باشند. و وکیل مدافع یک دختر 19 ساله که برای ازدواج با یک جنگجوی داعش بریتانیا را ترک کرده و به سوریه رفته بود میگوید دولت بریتانیا شهروندی این دختر را باطل میکند. هفته گذشته شمیمه بیگم که حامله بود و حالا دارای یک نوزاد پسر شده در یک کمپ آوارگان در سوریه کشف شد. او در سال 2015 در حالی که 15 ساله بود به همراه دو صنفی خود از بریتانیا فرار کرد و از طریق ترکیه به جنگجویان داعش در سوریه پیوست و همسر یکی از آنها شد. او در مصاحبه گفت تهدید علیه بریتانیا نیست و می خواهد با آنجا بازگردد. سجاد جاوید وزیر داخلی بریتانیا میگوید تا حال شهروندی 100 نفر که تابعیت دوگانه داشتند به خاطر ارتباطشان با دهشت افغانی سلب شده است. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلا سمین شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. ریاست اقتصاد ولایت ننگرهار از راه اندازی 10 پروژه انکشافی در ولسوالی های آسیب پذیر آن ولایت خبر می دهد. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر.
ریاست اقتصاد ننگرهار تصمیم دارد که پروژه های انکشافی را در ولسوالی های کمتر توسعه یافته به ویژه آن شمار ولسوالی هایی که تحت تسلط گروه داعش قرار داشت تطبیق کند. غلامالله افغانیا رئیس این اداره وسط امریکا گفت که هدف این کار انکشاف متوازن در ولسوالی های ننگرهار است و سال گذشته نیز پروژه های مختلفی در ولسوالی های آسیب پذیر تطبیق شد. با گفته رئیس اقتصاد ننگرهار سالهای قبل توازن در تطبیق پروژه ها در نظر گرفته نشده، طوری که در یک ولسوالی حتی 100 پروژه و در ولسوالی دیگر تنها 2 پروژه عملی شده است.
برای سال جاری مالی 103 پروژه جدید از سوی دولت مرکزی به ننگرهار منظور گردیده است. ولسوالی های آسیب پذیر نیز از آن مستفید خواهند شد.
آقای افغانیار افزود که در سال گذشته مالی 259 پروژه به این ولایت منظور شده بود که از آن جمله 167 آن تکمیل شده و 11 پروژه دیگر تحت تدارکات است. او پذیرفت که شماری از پروژه ها به علت مشکلات تکنیکی تکمیل نشدند. آگاهان اقتصادی این کشاف متوازن را در تامین امنیت، همکاری مردم با دولت و ایجاد فرصت های کاری به مردم مناطق آسیب پذیر مهم می دانند. ناصر خان شیرزای آگاه مسائل اقتصادی در ننگرهار گفت
کارهای انکشافی به طور غیر متوازن انجام دادن خیلی زیان دارد که از آن جمله یکش بین مردم و دولت فاصله ایجاد می شه. و در آن ولسوالی ها که واقعا مردمش به کلینیک، سرک و سایر کارهای انکشافی نیاز دارند کار نمی شوند و حق تلفی مردم می شه. و اگر بین ولسوالی های ولایت ننگرهار کارهای انکشافی به طور مساویانه انجام شوند زیاد فواید دارد، یعنی بیکاری در هر ولسوالی کم می شه و فاصله بین مردم و دولت به سطح پایین می ره. و از همه مهمترین است که با کارهای انکشافی متوازن در هر ولسوالی باعث امن و امنیت هم می شه.
باشندگان در ننگرهار نیز به توجهی دولت به انکشاف متوازن را عامل گسترش ناامنی در مناطقشان یاد میکنند.
اسم ملیت یاسینی است. از دولت ما میخواهیم که کدام پروژه که میه به شکل عادلانه در تمام افغانستان پروژه را به شکل عادلانه توزیع کنه. اگر نکنه مردم بسیار زیاد میخواه که به طالب بروه. اگر اینمیتر میشه که دولت ما خراب میشه، مردم بسیار زیاد مجبور است بیکار میباشه.
ولسوالی های حصارک، شیرزاد، چپرهار، پچراگه و بدیکوت ننگرهار از جمله مناطق نام در این ولایت بوده که از سالها به این طرف پروژه های انکشافی به صورت درست متوازن در این ساحات عملی نشده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
یک دختر جوان در ولایت غور با راه اندازی یک رستوران کوچک زنانه تلاش کرده خلای نبود یک مکان مطمئن را در بازار ولسوالی لعل و سر جنگل آن ولایت برای تجمع بیشتر زنان و دختران پر کند. این دختر جوان میگوید که با هزینه شخصی به بازار رقابت پا نهاده تا در کنار اشتغالزایی برای شماری از زنان در وضعیت زندگی از زنان روستانشین تغییر آورد. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
چپس و برگر فروشی بانوان نخستین رستوران زنانه در ولایت غور است که در مرکز ولسوالی لعل و سرجنگل این ولایت ایجاد شده است. فضای این رستوران بزرگ نیست، اما مبتکر این رستوران از اهداف بزرگ سخن میزند. شریف موحدزاده که از رشته زراعت پوهنتون بامیان فارغ شده میگوید
هدف از این رستورانی که اینجا ایجاد کرده و خانوما فعالیت هایش پیش مبره و از بین بردن دید های جنسیتی نسبت به زنان، سهمگیری زنان در اجتماع، در بخش اقتصاد و در بخش پیشرفت در جامعه است.
شریفه میگوید که با سرمایه ابتدایی نزدیک به $200 آمریکایی این رستوران را ایجاد کرده و در حال حاضر تنها دونه و غذا را برای مشتریانش روزانه تهیه می کنند. به گفته این بانوی افغان در این رستوران زمینه کار برای 10 تن از خانم ها فراهم شده و روزانه تا 1,500 افغانی درآمد دارند.
چرا کسایی که انگیزه کاری داره، توانایی کاری داره، چرا استفاده نکنه؟ خب مثلا خانم های بی سواد جامعه من شما هیچ کاری گرفتن نمیشه. اینها انگیزه کاری، توانایی کاری رو دارن و ما قسم بایش تو گفته یک کارش اینه که خانم ها بتونه از طریق درآمد های کوچک خود سهم بگیره.
حبیبه یک تن از کارمندان این رستوران کوچک است که از دولت می‌خواهد تا برای رشد وضعیت اقتصادی خانواده‌ها زنان روستایی را حمایت کنند.
یک مقدار خانم‌ها در چیز بسیار کم شروع کردیم، می‌خواهیم که ادامه بدیم. از دولت می‌خواهیم برای خانم‌ها همکاری کنند تا در اقتصاد خانه کمک شویم.
مهاگل رضوانی یک تن از مشتریان این رستوران می‌گوید که حالا با خاطر آسوده می توانند ساعتی از روز را در یک مکان مختص به خانم ها در بازار لعل و سرجنگل سپری کنند.
خیلی خوشحال هستم که رستوران خانم ها رهبری منه و پیش مبره. از این پیش خیلی برای من سخت بود که بریم در دیگه رستوران ها، اما حالا راحت هستیم که در این رستوران میم و پیام برای دیگران هم است که تعامل این خانم ها را حمایت کنند تا کار ما پیشرفت کنند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نیز میگوید که در تلاشند تا به حضور بیشتر خانم ها در این ولایت دورافتاده رنگ رو دهند.
این نمونه است و تاکنون چنین کار نشده. امیدواری های وجود داره که با الگو از وزی دختر خانم دیگه ولسوالی ها و همچنین در مرکز ولایت غور چنین کارهای اتفاق بگیره. زنهای روستاها ها نقش بسیاری در تولید اقتصادی سنتی یا مثلا در فامیل خود بیشتر زحمت بکشن. اداره محلی متعهد است گناه رو تقویه کنه، حمایه کنه.
ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور حدود 150 کیلومتر از شهر فیروزکو مرکز این ولایت فاصله دارد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
فعالین حقوق زن در افغانستان میگویند با وجودی که سطح خشونت در سال 2018 در مقایسه با سال 2017 کاهش یافته، اما هنوز هم خشونت‌های خانوادگی، فرهنگ معافیت و عدم تطبیق قانون در جامعه افغانستان به وضاحت مشهود است. همکار ما نجیب خلیل موضوع چگونگی سطح خشونت علیه زنان را با خانم فریده نکزاد، فعال حقوق زن، و شهلا حدید، رئیس امور زنان ولایت بلخ به بحث گرفته است که اکنون به توجه شما می‌رسانیم.
خانم فریده جان نکزاد، به نظر شما آیا سطح خشونت افزایش یافته یا کاهش؟
خوشبختانه امسال کاهش یافته و 20% میتونیم گفته که کاهش یافته. حدود 4000 موارد ثبت شده. نشان میده که خشونت ها در سال 2018 البته کاهش یافته و نسبت به سال 2017.
تشکر. ای ارقام پیش ما موجود است. چی چیز فکر میکنین چی تغییر کرد؟ چی چیز باعث شده؟
خب ما بازم متاسف هستیم که بسیار زیاد ما سطح خشونت های زیاد را داشتیم و ما شاهدش بودیم. شما شاهد هستیم که نهادهای حامی حقوق زن راه پیمایی داشتن، این کم کاهش یافته. شاید به دلایل مختلف باشه، اما عاملین خشونت به هر جا که باشن اونا متاسفانه چون مجازات نمیشن، همین معافیت از مجازات میتونه سطح خشونت دوباره بالا بگیره. قتلای ناموسی هست، ضرب شات میلاد کوب و با فجیع‌ترین شکنجه هایی که خواهرای ما متاسفانه متقبل شدن در بعضی از ولایات، یعنی هم وجود دارن.
موضوع دیگری که گفته بودن همیشه میگن که علمای دینی میتونن بسیار نقش ارزنده را بازی کنن، احتیاج چیز را شما میبینین در ای چیز افزایش ایجاد شده نشده؟
متاسفانه در اینجا میتونیم نقد بکنیم که نقش وزارت حجاب خاص در اینجا خیلی ضعیف است، چون این علما و خصوصا معذرین کسایی که در مساجد با خطبه های نمازهای خصوصا جمعه و یا نمازهای روزهای اختصاصی مذهبی و فرهنگی می باشه، جا داره که در همچون اجتماع کلان اینا در رابطه به همین مسائل بپردازن.
جهان سپاس. اجازه بدین بریم ولایت بلخ. از خواهر عزیز ما شهلا جان حدید بشنویم. شهلا جان شما چی میگین که ریاست امور زنا رو به عهده دارین و بسیار از نزدیک با خانم ها در تماس هستین، وقایعی که میشه، رویدادهایی که رخ میده، خشونت هایی که صورت میگیره علیه زنان، شما لطفا بفرمایید بگین تا چی تجربه شما چی است؟
قراره که ما در جریان هستیم، کارهایی که صورت گرفته در راستای منع خشونت ها یا کاهش خشونت ها، این کارهای زیاده در دو دهه اخیر بیشتر کارهایی که صورت گرفته. خوشبختانه امی که ما یک مورد خشونت از آمار سال قبلی کمتر می داشته باشیم، این معلوم میشه که نتایج کار ما مثبت بوده، یعنی توانستیم با صدا بلند کردن ها، با دادخواهی ها، با گرفتن برنامه ها و بلند بودن سطح آگاهی مردم در شهر و قریه ها، این تأثیرات خود داشته که ما امسال خوشبختانه یک نسبت به سال پار 3-4-5% کمتر موارد داریم. هست سال گذشته که کمتر است. یک مورد خشونت نگران کننده است. اگر یک مورد شام کم میشه، این هم باعث ازی میشه که آدم فکر میکنه که کارهایی که در راستای خشونت شده تأثیر گذار بوده.
تشکر شهلا جان محترم. کدام نوع خشونت بیشتر است علیه زن؟
دقیقاً که پیشتر هم گفتم که یکی پایین بودن سطح آگاهی مردم است. زمانی که خشونت ها را ما ثبت داریم، 22 نوع خشونتی که نظر به قانون منع خشونت ما در هینج ثبت راجستر داریم، بیشترین آمار در راستای خشونت های خانوادگی و در قدمه دوم بخش های حقوقی هست.
خانم فریده جان، شما قبلا به فرهنگ معافیت هم اشاره کردین و حالی هم یک موضوع دیگر که عدم تطبیق قانون بود. سوال است که آیا این عدم تطبیق قانون بیشتر در مورد رسیدگی به قضایای مربوط زنا صورت میگیره؟
در کل ببینیم قانون اساسی سیستم فقرات یک مملکت است. متاسفانه از طرف کی نقض میشه؟ کسانی که خود قانون میسازن مجموعان هستن، کسایی که بسیلا اینا خودشان قانونساز هستن، اینا نقل میکنن و اولین کسایی که خلاف قانون کار میکنن امون کسایی هستن که در رده بالا هستن.
تشکر، فهمیده شد. اگر اجازه بدین از شهلا جان هم بشنویم مختصر، اگر لطفاً بگوین آیا شما هم شاهد از این هستین عدم تطبیق قانون به خصوص روی رسیدگی در قضایای خشونت علیه خانم ها در مزار؟
تنها اگر این ما مشخص نسازیم که نقض قوانین در قسمت خانما هست.
مگر شهلا جان محترم، شهلا جان محترم، من اینو با خاطر پرسان میکنم که بار بار صد بار شنیده میره که مخصوصا میگه صدای زن اصلا هیچ کس نمیشنوه. با قضیه که مربوط به زن است اصلا کسی لای از او رو به اصطلاح بالا نمیکنه. از این خاطر من میگم که شما میبینین آنی که مربوط به زن است کمتر به او توجه صورت میگیره یا اصلا نمیگیره. اما تو یک چیز هست یا نه؟
نه، اوتر یک گپ نیست. قرار باشه بالاخره ماهایی که کمر بسته کردیم که ما مدافع حقوق زن هستیم، ماهایی که میخوایم که قد حلم کردیم، بالاخره صداها بلند میشه، دادخواهی ها صورت میگیره، وقتی نقض قوانین اگر تنها مشخص در قسمت ازی باشه که خانم ها را دست کم بگیرن و یک ایجگاه ایر تعمالش هیچ کس فعالین جامعه مدنی هست در افغانستان بخصوص در بلخ هم و کسانی هستن که مدافعین حقوق زن که اینها ایجگاه آرام نخواد بشینن که زمانی که همچون موارد باشه.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شماری از دکتران و کارمندان صحی مراکز صحی بامیان به دنبال کاهش معاشاتشان توسط بخش صحی مؤسسه آقاخان در بامیان از وظایفشان استعفا کردند. مقامهای محلی و شورای ولایتی بامیان میگویند که اگر به این مشکل فوری رسیدگی نشود، خدمات صحی در بیش از 30 مرکز صحی در ولسوالی‌های ورس و پنجاب بامیان مختل خواهد شد. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
شماری از دکتران شفاخانه ها و مراکز صحی ولایت بامیان به دلیل کاهش معاشاتشان توسط بخش صحی مؤسسه آقاخان در ولسوالی های ورس و پنجاب بامیان به صورت گروهی استعفا دادند. آنان مدعی اند که پس از انتقال مسئولیت عرضه خدمات صحی از مؤسسات موف و باران به بخش صحی بنیاد انکشافی آقاخان، معاشاتشان 70% کاهش یافته است. دکتر صفت الله، سرطبیب شفاخانه ولسوالی ورس بامیان و یکی از دکتران معترض، هشدار داد که اگر وزارت صحت عامه به مشکلاتشان رسیدگی نکند، تمام کارمندان صحی این ولسوالی ترک وظیفه خواهند کرد.
6 نفر از این استعفا دادن با می دلیل و یک گپ غیر قابل تحمل است. البته با تمام پرسنل امروز تصمیم دادن پرسنل که اقدام تظاهرات، اگر تظاهرات نتیجه نده در اون صورت با شاید شفخانه هم بس کنند. 40 نفر پرسنل داریم که شاید تمامش استعفا کنه. این معاشات اضافه تر از 70% کم کرده بیخی. یعنی به این معنا که یک نفر اگر معاشش به حدود 100,000 می بود، او را 24,000 ساخته که هیچ عقل سالم این را هیچ قبول نمی کنه.
مقام های محلی ولسوالی های ورس و پنجاب بامیان با اظهار نگرانی تایید کردند که استعفای دست جمعی کارمندان صحی این دو ولسوالی سبب بروز مشکلات در عرضه خدمات صحی می شود. رستم علی پناهی، ولسوال ورس بامیان، گفت:
جاگزین کسی دیگه این نبیایه دفتن قطعا ما نگران است. اگر جاگزینی فوری صورت نگیره قطعا ما نگران استیم و تشویش خواهد داشت.
ریاست صحت عامه بامیان گفت که در سطح ولسوالی های ورس و پنجاب بامیان حدود 30 شفاخانه و مرکز صحی همکنون فعالیت دارند که اکثریت کارمندان آن پس از کاهش معاشاتشان تصمیم به ترک وظیفه گرفتند. اما دکتر دلاور، مسئول عمومی بخش صحی بنیاد انکشافی آقاخان در افغانستان، گفت که بر اساس پروژه جدید وزارت صحت عامه، پرداخت معاشات بر اساس اجرای وظایف و فعالیت است و این پروسه در سرتاسر افغانستان تطبیق خواهد شد.
ما چه با اندازه پروژه پولی که دولت میتن و زمان یک هم میکانیزمی که برش تعیین کردن که مدنی را پرداخت مدنی اجراعات هست و به اون رقم هست. یک مقدار شد از اون ماشای گذشته کرده که بسیار زیاد پرداخت میشه در پروژه خواهد. یک مقدار از اینکه تفاوت داره. ولی اینجا یک میکانیزمی هست که به نام پرداخت و یکی ماش پورت یکی ماش که تغییر پذیر هست. یعنی اینا وقتی که امو اهداف کلینیک خودش خودشت و نخودشت وقتی ماشون برشان داده میشه، ولی نه به اون اندازه زیادی که پروژه گذشته برشان داده شده بود.
با تلاش های پی هم موفق به دریافت پاسخ وزارت صحت عامه افغانستان در این باره نشدیم. محمد حسن اسدی، عضو شورای ولایتی بامیان، گفت که در یک هفته اخیر ده ها مرکز صحی و شفاخانه های ولسوالی های ورس و پنجاب بامیان با کمبود دوا مواجه شده است که در یک هفته اخیر 7 تن به شمول 2 طفل در ولسوالی ورس بامیان به دلیل کمبود دوا تلف شدند. اما مسئولان این ادعاها را رد کرده و ریاست صحت عامه بامیان گفت که تلاش ها برای حل مشکلات کمبود دوا و رسیدگی به مشکل کاهش معاشات دکتران مراکز صحی جریان دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستن. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که ظهور مجدد یهود ستیزی در جوامع یهود نشین به مشکل جدی اما بدل شده است. آقای نتانیاهو این موضوع را یک روز قبل از نشست رهبران اروپای مرکزی که قرار است در بیت المقدس برگزار شود بیان کرد. بر اساس پلان قرار بود گروه موسوم به ویشاگراد که متشکل از جمهوری چک، هنگری، پولند و سلواکیا است در این نشست اشتراک کند. اما پولند از اشتراک در این نشست عقب نشینی کرد و دلیل آن را اظهارات توهین آمیز سرپرست وزارت خارجه اسرائیل عنوان کرد. گزارش صدا امریکا را در مورد از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
اعتراضات گروه موسوم به واسکت زردها در پاریس پایتخت فرانسه زمانی به خشونت گرایید که بخشی از این گروه بر آلن ون کالکرات، یک فیلسوف فرانسوی یهودی که به صورت تصادفی از محل اعتراضات عبور میکرد حمله لفظی کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در عکس العمل بر حمله لفظی بر فیلسوف فرانسوی یهودی به سرعت این عمل را محکوم کرد. اما فن کالکرات گفته است که هیچ یک از اعتراض کنندگان از الفاظ ضد یهودی در مقابل وی استفاده نکرده و ادعا کرد که سوی استفاده لفظی توسط یک مسلمان افراطی صورت گرفته است.
Les Palestiniens, c'est ça. Nous sommes racistes du fait de notre souci d'Israël devenu aux yeux de certains criminel.
آنان فکر میکنند که ما نژاد پرست هستیم، زیرا ما به فکر اسرائیل هستیم و به باور برخی مردم ما جنایتکار و حتی نسل کش هستیم. برای مقابله در برابر چنین گونه نفرت ما به صورت مناسب مجهز نیستیم. یهود ستیزی امروزه به نجات پرستی مبدل شده است.
اما ونسن دوکلر یک مورخ فرانسوی که تصاویر ویدیویی این رویداد را تماشا کرده است با این طرز تفکر مخالف است.
It is important to stop saying, oh no, it's not anti-Semitic because dirty Jew wasn't said. On top of that, the aggressors know.
مهم است که این گونه اظهارات را متوقف کنیم که گویا این اظهارات یهود ستیزی نبود، زیرا الفاظ کثیف در برابر یهودیا گفته نشد. علاوه بر آن، مهاجمان به درستی می دانستند که الفاظ کثیف بر ضد یهودیت برخلاف قانون است، در حال استفاده از الفاظ چون صهیونیست کثیف غیر قانونی نیست. بنابراین این باید بسیار بسیار واضح شود که این در نوع خود یک سوی رفتار خارق‌العاده یهود ستیزی است.
کشورهای اروپایی در حال حاضر با خاطرات گذشته یهود ستیزی و هولوکاست یا کشتار جمعی یهودیان دست و پنجه نرم می کنند و برخی از این کشورها تقصیر جمعی در برابر یهودیان را رد می کنند. پولند سال گذشته مقصر دانستن همه آن کشور را به خاطر هر جرمی که در جریان هولوکاست انجام یافته است غیر قانونی اعلام کرد. اسرائیل کاتس، سرپرست وزارت خارجه اسرائیل، در مصاحبه تلویزیونی روز یک شنبه به نقل از یت ژاک شمیر، صدر اعظم اسبق اسرائیل، گفت که پولندی ها با شیر مادرشان یهود ستیزی را تغذیه می کنند. با تعقیب اظهارات سرپرست وزارت خارجه اسرائیل، ماتئوش مراوتسکی، وزیر خارجه پولند، به صورت فوری از نشستی که قرار است در بیت المقدس برگزار شود صرف نظر کرد.
The remarks that were made by the acting minister of foreign affairs, Mr. Katz, are absolutely unacceptable. Not only in diplomatic.
اظهاراتی که توسط سرپرست وزارت خارجه آقای کاتس صورت گرفت، به طور مطلق نه تنها در زبان دیپلماتیک غیر قابل قبول است، بلکه استفاده از چنین الفاظ در ملای عام نیز غیر قابل قبول است.
در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است یهود ستیزی با اشکال جدید آن در سراسر جهان به مثابه یک مشکل عمده می باشد.
تلاش های نفرت انگیز برای تخریب دولت یهودی و انکار از مردم یهود برای داشتن حق خودمختاری در سرزمین نیاکانمان صورت می گیرد. فکر می کنم که چنین اقدامات را به صورت ساده و روشن یهود ستیزی تلقی کنیم، صرف نظر از اینکه این گونه طرز دید از کار سرچشمه می گیرد.
یهود ستیزی و اظهارات نفرت انگیز در برابر یهودیان در بسیاری از کشورهای اروپایی غیر قانونی شده است. اما حملات بر ضد جوامع یهودی به طور دوامدار صورت می گیرد، بخصوص در فرانسه، کشوری که بزرگترین جمعیت مسلمانان را در اروپا دارد.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفته شام ادامه دارد. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم تا ساعت 7 شام که یک بار دیگر با نشرات شامگاهی رادیو آشنا در خدمت شما قرار میگیریم. همه‌تان را به خدا می‌سپارم. روز خوشی داشته باشین. خدا بخنده با تکتون.